بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. التنبیه الثانی من تنبیهات القول فی الاجازت و الرد انهو یشترط فی الاجازه ان یکون باللفظ الدال علیه علی وجه صراحت العرفیه. بحث در تنبیه دوم از تنبیهات قول در اجازه و رد راجع به این موضوع است که ما یصح به الاجازه چیست؟ اون چیزی که اجازه با او حاصل می شود چیست؟ آیا اجازه حتما باید با لفظ صریح که دال بر اجازه هست، دال بر رضایت به عقد فضولی است، واقع بشه تا اجازه صحیح باشه و معتبر باشه شرعاً، یا اینکه میشه با لفظ کنایه اجازه رو اظهار کرد، یا حتی بدون لفظ صرفاً با فعل اجازه رو اعلام کنیم؟ این موضوع بحث هست. حتی جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف پا رو فراتر میگذارن، در مرحله آخر میفرمان بعید نیست که بیایم بگیم اصلا با صرف رضایت اجازه حاصل است و هر چیزی که موجب علم ما به اون رضایت بشود کافی است، ولو اینکه شما از برق چشمای آقای مالک اصلی کشف کنی که ایشون راضی به این عقد فضولیه، همین خودش اجازه محسوب میشه و موجب لزوم عقد میشه. یعنی هر چیزی که رضایت مالک را برای ما افاده کنه. و اساساً اصلاً موضوع حکم رضایت مالک است، نه اون چیزی که دلالت بر اون رضایت میکنه. دال بر اون رضایت هر چی میخواد باشه باشه، اونی که موضوع و منات اصلی حکم لزوم بیع هست و حکم صحت بیع فضولی هست، او رضایت قلبی مالک اصلیه. حالا مظهر این رضایت قلبی چه چیزی باشه مهم نیست، مهم اینه که ما احراز کنیم اون رضایت قلبی حاصل باشد. اون رضایت قلبی در واقع موضوع اصلیه حکم به صحت عقد فضولی است. اما مشهور فرمودند که لفظ صریح دال بر اجازه شرط است در صحت اجازه عقد فضولی. حالا ما عبارات مرحوم شیخ رو مطرح میکنیم، اقوالی که در اینجا آوردن و ادله‌ای که بر اساس او استناد فرمودند رو یک به یک در ضمن متن بررسی میکنیم. الثانی انه یشترط فی الاجازه ان یکون باللفظ الدال علیه علی وجه صراحت العرفیه. دومین تنبیه ما این است که شنچنین است، شرط است در اجازه این که اون اجازه با لفظی باشد که دال بر اجازه و رضایت به عقد باشد بر وجه صراحت عرفیه، یعنی عرفاً صراحت بر این داشته باشه، یعنی دلالتش هم دلالت بالکنایه نباشه، دلالت بالالتزام نباشه، یک دلالت صریح داشته باشه بر رضایت به عقد فضولی. چه قولهی امضیتو و عجزتو و انفذتو و رضیتو و شبه ذالک، اینا الفاظی است که دلالت صریح داره. جناب شیخ می‌فرمایند که و ظاهر و روایت البارقی وقوعها بالکنایه، ظاهر روایت عروه بارقی که انشاءالله می‌خونیم وقوع اجازه هست با کنایه، حتی یعنی لفظ دال بالکنایه هم کافیه. و ظاهر و روایت البارقی وقوعها بالکنایه، ظاهر روایت عروه بارقی وقوع اجازه هست حتی با کنایه، با لفظ کنایه. خب روایت عروه بارقی چه بود؟ این بود که نبی اکرم طبق روایت مشهور، که اصل این روایت در مسانید اهل تسنن هست، ما در مسانید شیعه این روایت رو نداریم، اگرم در کتب شیعه امامیه آمده در کتب متأخر آمده به صورت مرسل و از کتب اهل تسنن اخذ شده و بهش استناد شده، ما در مسانید شیعه ندیم، یا اگرم در کتب مستند ما بوده است مثل مشیخه حسن ابن محبوب، نوادر ابن ابی عمر، جامع بزنطی و سایر کتب دیگه، امروزه به دست ما نرسیده. به هر حال روایت عروه بارقی ولی خیلی مورد استناد فقهای شیعه واقع شده، به حدی که فقهای بزرگی مثل شیخ طوسی، مثل شیخ انصاری علی الله مقامهم، علامه هندی روایت رو به صورت ارسال مسلم اخذ کردن، به طور قطع و یقین به رسول خدا نسبت دادن. خب این یه مقداری روایت رو برای ما محکم میکنه، به جوری که ما به این راحتی نمیتونیم ازش چشم پوشی کنیم. به هر حال روایت عروه بارقی این است که پیغمبر اکرم برای عید قربان، برای اضحیه یوم الاضحا، ظاهرن یک دینار پول میدن به جناب عروه بارقی، میگن برو برای ما یه گوسفند قربانی بخر. عروه میرود به جای یه گوسفند دو تا گوسفند میخره، در مسیر راه یه گوسفند رو یه آقای پیدا میشه، خریدار میشه، مشتری میشه، یه گوسفند از این دو تا گوسفند رو میفروشد به اون مشتری در ازای یک دینار. یک دینار با یه گوسفند دیگر رو میاره خدمت رسول الله، پیغمبر بهش یه دینار داده بودن، همون یه دینار رو برگردون یه گوسفندم عبور. پیغمبر فرمودن بارک الله فی صفقت یمینک، خدا به دستت برکت بده. خب همین خدا بهت برکت بده، بالکنایه دلالت دارد بر رضایت پیغمبر نسبت به این معاملات فضولی که عروه بارقی انجام داده. پس بنابراین لفظ کنایی هم مثل این که آقا دستت درد نکنه، خدا بهت برکت بده، این هم کافی است برای ابراز اجازه. ولیس ببعیدن اذا توکل علیه عرفن، جناب شیخ می‌فرماید که این کفایت لفظ کنایی بعید هم نیست، زمانی که اتکال بشود بر این جور الفاظ کنایی عرفن، یعنی در عرف در بسیاری موارد بلکه در اکثر موارد وقتی میخوان رضایت خودشون رو از یک عملی ابراز کنن تشکر میکنن، میگن خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، یا دعا میکنن در حق طرف، خدا خیرت بده، خدا برکتت بده، همین دعایی که میکنه، تشکری که میکنه، دلالت دارد عرفاً بر رضایت او نسبت به اون عمل، و عرف بر این اتکال میکنه، بر این تکیه میکنه. بعد جناب شیخ میفرماید که پارو فراتر میگذاره، میفهمد و ظاهر ان الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد کافن که تصرف فی الثمن، ظاهر این است که حتی نه تنها لفظ کنایی کافیه، بلکه فعلی که کاشف باشد عرفاً از رضایت به اون عقد فضولی کافی است. با یه عملی که این عمل کشف میکند از رضایت این آقای مالک به اون عقد فضولی، با همین عمل اجازه خودش رو اعلام میکنه. چه تصرف فی الثمن، مثل اینکه در ثمن تصرف کنه. مثلا اون آقای عاقد فضول میاد میگه آقا ما خونه شما رو فروختیم، شما تشریف نداشتید، میگه خب پولشو بده بیاد. همین که میگه پولشو بده بیاد، تصرف در اون ثمن میکنه، یعنی من اجازه دادم عقد فضولی را. و منه اجازه البيع الواقع علی کما سیجی. و از جمله این اجازاتی که با فعل کشف میشود از اون رضایت قلبی و اجازه محسوب میشه اون عمل، این است که بیاید عقدهای فضولی دوم، سوم، چهارم، پنجمی که روی اون مبیع واقع شده است را اجازه بده، ولو با لفظ صریح اجازه بده اونها رو. نسبت به اون عقدهای فضولی دست دوم و دست سوم میشه اجازه صریح، نسبت به عقد فضولی اول میشه اجازه با فعل، با عمل. چرا؟ چون همین عمل اجازه دادن عقد فضولی دومی کشف میکند از اینکه ایشون عقد فضولی اولی را رضایت داده است. کما سیجی، کما اینکه این بحث خواهد آمد. خب همینجا اینو باید توجه داشته باشید، ممکنه یک سوالی به ذهن شریفتون بیاد و اون این است که آقا وقتی که مالک اصلی اجازه میدهد بیعی را که واقع شده است بر این مبیع فضولی، یعنی بیع دومی رو، بیع سومی رو وقتی اجازه میده، داره بیع اون بایع دسته دوم دسته سوم رو داره اجازه میده، نه بیع اون بایع فضولی دست اول. پس اجازه بیع اون بایع فضولی دست اول محسوب نمیشه، حتی بالکنایه، حتی به فعلی که کاشف باشد. اصلا ربطی به اون عقد فضولی اولی نداره. چند تا عقد فضولی رو این مال ایشون بسته شده، ایشون مثلا میاد عقد فضولی دومی رو انتخاب میکنه، میگه من اینو اجازه میگم. این ربطی به عقد فضولی اولی نداره، این کشف از رضایت به عقد فضولی اول نمیکنه. اینجا نیاز داره به توضیح. و اون این باید توجه داشت که در اینجا در عقد فضولی اول بایع فضول دست اول مبیع رو میفروشه به مشتری، مشتری در عقد فضولی دوم مبیع رو میفروشه به طرف شخص ثالث. اما مبیعی که تو عقد فضولی دوم داره فروخته میشه به شخص ثالث، این مبیع فروخته میشود به این قصد که ثمنش بیاید به جیب کی؟ بیاید به جیب مشتری عقد فضولی اول، نه اینکه ثمن بیاد به جیب مالک اصلی. پس در اینجا نیت بیع، نیت بیع فضولی مورد بحث ما نیست. بیع فضولی مورد بحث ما جاییه که بایع فضول نیتش اینه ثمن بره به جیب مالک اصلی، اما بی اجازه او داره عقد رو منعقد میکنه. اما تو عقد دوم عقد سوم بایع ها نیتشون این نیست که ثمن این مبیع بره به جیب آقای مالک اصلی، بلکه نیتشون اینه که ثمن مبیع بیاد به جیب خودشون. لذا اونها از بحث عقد فضولی خارجن. بحث عقد فضولی جاییه که عقد فضول نیتش این باشه این عقدو برای مالک اصلی دارم منعقد میکنم، نه برای جیب خودم منعقد کنم. در حالی که در بیع دسته دوم، بیع دسته سوم، بایعهای دسته دوم و دسته سوم دارن بیعو برای جیب خودشون منعقد میکنن، نه برای مالک اصلی. لذا اونها عقدشون یا بر اساس صحت عقد فضولی اول صحیح میشه، یا اگر عقد فضولی اول صحیح نشد عقدشون باطل میشه. عقد اونها یه عقد فضولی مستقل محسوب نمیشه، صحیح بودن یا صحیح نبودنشون متوقف بر صحیح بودن عقد فضولی اوله. تا عقد فضولی اول صحیح نشه عقد فضولی دوم صحیح نمیشه، اون یک عقد فضولی مستقل محسوب نمیشود، بلکه متوقف بر عقد فضولی اول، چون نیت بایع در اونجا بیع برای خودشه نه بیع برای مالک است. وقتی این بیع برای خودش صحیحه که این مبیع به ملک او منتقل شده باشه. وقتی مبیع به ملک او منتقل میشه که عقد فضولی اول صحیح واقع شده باشه. لذا وقتی مالک اصلی عقد دومی را اجازه میدهد، صحتش را تأیید میکند، این بالکنایه کشف میکنه که اولا عقد فضولی اولی را اجازه داده، حالا که عقد فضولی اول رو اجازه داده مبیع به ملک مشتری مقابل منتقل شده، مشتری مقابل عقد دوم رو در ملک خودش برای جیب خودش منعقد کرده، لذا صحیح شده. از این جهت است که میگیم وقتی عقد واقع بر مبیع فضولی رو، عقد دومی رو، عقد سومی رو، عقد چهارمی رو آقای مالک اجازه داد، این عمل او کشف میکند از این که عقد فضولی اول را اجازه داده، چون صحت اونها متوقف بر صحت عقد فضولی اول است. و منه و از جمله افعال کاشف از رضایت به عقد فضولی، البیع اجازت البیع الواقع علیه، اجازه دادن بیعی است که واقع می شود بر این مبیع فضولی بعد از عقد فضولی، یعنی بیع دوم، بیع سوم، کما سیجی، کمان که خواهد آمد. و که تمکین زوجت من دخول بها اذا زوجت فضولا، و همچنین مثل تمکین زوجه از دخول زوج به او زمانی که تزویج شده باشد اون زوجه به طور فضولی، به طور فضولی تزویج شده اما میاد تمکین میدهد از استمتاع همسرش. این که تمکین میکنه، این داره با فعل خودش کشف میکند از اینکه راضی هستم به اون عقد ازدواج فضولی، کما صرح به العلامه. و ربما یحکا عن بعض اعتبار اللفظ، چه بسا حکایت بشود از بعضی از فقها ها معتبر بودن لفظ. بل نسب الى صریح جماعت و ظاهر آخرین و فی نسبت نظران، بلکه نسبت داده شده است این قول اعتبار لفظ به صریح جماعتی از فقها ها و ظاهر جماعت دیگری، و فی نسبت نظران، و در صحت این نسبت اشکال است. یعنی این نسبتی که دادن مورد تأمل و اشکال هست، این نسبت معلوم نیست نسبت درستی باشه. بعضی هم استدلال آوردن بر این که آقا حتما باید لفظ بیاید دلالت کند بر رضایت به اون عقد فضولی، فعل کاشف از رضا کافی نیست، و استدل علیه بعضهم، استدلال کردن بر این مطلب بعضی از فقها، من انه کلبیع فی استقرار الملک، فرمودن که این اجازه مثل بیع میمونه در استقرار ملک، اونچنان که در بیع اگر بخواهد ملکیت مستقره ایجاد بشه برای طرفین، حتما باید لفظ باشد بیع معاطاتی ملکیت مستقره ایجاد نمی کنه، ملکیت متزلزله میاره، ملکیت لازمه نمی آورد. اگر بخواد ملکیت لازمه بیاید، حتما باید بیع رو با لفظ انشاء بکنن، فروختم خریدم، اون وقت ملکیت لازمه حاصل میشه. همونطور که بیع اینطوریه، اجازه هم همینطوره. چرا؟ چون شما داری در واقع با اجازه اون کار بیع رو تمام میکنی. کار بیع چیه؟ نقل و انتقال ملکیت به طرف مقابل در مقابل عوض. تا اجازه ندی که این نقل و انتقال ملکیت به طرف مقابل حاصل نمیشه. پس این اجازه شما داره کار بیع رو میکنه. پس مثل بیع اگر میخواهد ملکیت مستقر ایفا کند، باید با لفظ باشه، بدون لفظ نمیتونه باشه. پس استدلال کردن بر این مطلب در بر اعتبار لفظ بعضی از فقها ها به این استدلال، من انه، که بیان میشود استدلالشون به این که این اجازه، خب اجازه مؤنثه، باید ضمیر انها میومد، صحیحش هم اینه در مصححه نسخه ساد که در حاشیه چاپ کنگره بهش اشاره شده آمده انها، انها کلبه، یعنی اجازه مثل به میماند. حالا اینجا ضمیر مذکر اومده، شما میتونید بگید که اون چی که کشف میکند از رضایت به عقد، اون کاشف از رضایت به عقد، چون مثل به میماند پس باید کاشف لفظ باشه. من انه یا انها، انها باید بخوره به اجازه. کلبیع فی استقرار الملک مثل بیع است در استقرار ملک، و هو یشبه المصادره. جناب شیخ میفرماید که این استدلال شما شبیه مصادره به مطلوب است و دور است. مصادره مطلوب یعنی چی؟ یعنی شما نتیجه که هنوز ثابت نشده بیای تو مقدمات استدلالت اون نتیجه رو اخذ کنی تا همون نتیجه رو اثبات کنی. خب این میشه توقف نتیجه بر خودش، توقف شیء علی نفسه هم میشه دور. لذا مصادره یکی از مصادیق دوره و باطله. جناب شیخ میفهمد این استدلال شما شبیه مصادره است. اولا چرا مصادره است؟ ثانیا چرا میگی شبیه مصادره است؟ چرا نمیگی خود مصادره است؟ خب اما این که شبیه مصادره است چرا؟ به این خاطر که کی گفته که اجازه مثل بیع میماند در استقرار ملک؟ از اول کلام یه عقد لفظی به طور فضولی بسته شده، اون عقد لفظی همه شرایط صحت عقد را داشت، فقط رضایت مالک را نداشت. حالا اجازه میخواد بیاد رضایت مالک رو ایفاد کند، افاده کند، درست؟ خب میاد رضایت مالک رو افاده میکنه. کی گفته که این مثل خود عقد میمونه، مثل خود بیع در استقرار ملک میماند؟ از اول کلام. پس شما چیزی که هنوز ثابت نشده است و اومدی تو مقدمات استدلالت اخذ کرد. اما چرا میگیم این شبیه مصادره است؟ آقا چرا نمیگیم این خود مصادره است؟ علتش این است که مشابهت اجازه با بیع در استقرار ملک، خود این که اجازه شبیه بیع هست، این که نتیجه ما نیست تا بیایم بگیم خود نتیجه رو عبور در استدلال اخذ کرده. بلکه لازمه این مشابهت نتیجه ماست. لازمه این مشابهت چیه؟ این است که حالا که اجازه در استقرار ملکیت مثل بیع است، یعنی همون کاری رو که بیع میخواد بکنه اجازه هم همون کار رو انجام میده، باعث استقرار ملکیت میشه. حالا که اینها نقش هر دوشون یکیه، پس باید مثل هم باشن. اونچنان که به با لفظ موجب استقرار ملک میشه، اجازه هم با لفظ موجب استقرار ملک میشه. خب پس در اینجا لازمه مشابهت با بی میشه نتیجه ما، خود نتیجه اخذ در مقدمات نشده، ملزومش اخذ در مقدمات شده و نتیجه لازمه اون ملزوم است. لذا میفرماید اینجا یشبه المصادره، شبیه مصادره است. حالا جناب شیخ میخوان بیان این استدلال رو یه مقداری موجهش کنن. میفهمند و یمکنو ان یوجه، ممکنه ما این استدلال رو به این شکل توجیهش کنیم: به ان الاستقراء فی النواقل الاختیاریه اللازمه کالبیع و شبهه یقتضی اعتبار اللفظ. به این که استقراء در نواقل اختیاریه لازمه، یعنی اسبابی که نواقل اختیاریه لازمه، یعنی اسباب و علل شرعیهی که با اختیار انسان موجب نقل ملکیت میشن، اون هم نقل ملکیتش نقل ملکیت لازمه است، جائزه نیست، یعنی قابل فسخ نیست، واجب وفای بهش و پایداری بهش، لازم الوفا هست. خب نواقل یعنی اون اسباب موجب نقل، نقل ملکیت که با اختیار هستن، ال اختیاریه. مگه ما نواقل غیر اختیاری هم داریم در شریعت؟ میگیم بله، مثل مرگ. مرگ یکی از نواقل غیر اختیاری است. وقتی مرگ بیاد بدون اختیار، چه وراث بخواهند چه نخواهند، ما ترک متوفا به ورثه منتقل میشه. اونو کارش نداریم، کار داریم به نواقلی که با اختیار موجب نقل ملکیت میشن و ملکیتی هم که افاده میکنن ملکیت لازمه، واجب الوفا افاده میکنن. ما وقتی رفتیم این اسباب نقل ملکیت اختیاریه لازمه رو بررسی کردیم تو شریعت، دیدیم همه اینها توشون لفظ معتبر است، مثل بیع و شبه بیع، اجاره، جعاله، خدمت شما عرض کنم که مزارعه، مساقات، مزاربه، همه اینها عقود شرعیه که هست، دیدیم تو همه اینها لفظ لازمه. پس استقراء در نواقل اختیاریه لازمه کلبی و شبهی، مثل بی و شبهی، یقتضی اعتبار لفظ، اقتضا میکند معتبر بودن لفظ را. و من المعلوم، این مقدمه اول کبرای ما ثابت شد. حالا میخوایم صغرامون رو بیان کنیم. صغرا چیه؟ صغرا این است که آقا یکی از نواقل اختیاریه لازمه اجازه مالک اصلی. آقا اجازه مالک اصلی یکی از اسباب نقل ملکیت هست یا نه؟ بله. با اختیار خودش هست یا نه؟ بله. نقل ملکیتش ملکیت لازمه، واجب الوفا هست یا نه؟ بله. پس اجازه مالک اصلی شد یکی از صغریات اون کبرایی که اون کبرا رو با استقراء ثابتش کرده بودیم. یعنی نص شرعی نداریم، لفظ شرعی نداریم، ولی چون استقراء کردیم، با استقراء اون کبرا رو ثابت کردیم. حالا میایم سراغ صغرامون و من المعلوم، باید صغرا رو هم اثبات کنیم که اجازه یکی از مصادیق اون نواقل اختیاریه لازمه هست. و من المعلوم واضح است که ان النقل الحقیقی العرفی من المالک یحصل به تأثیر الاجازه. معلوم است که نقل حقیقی عرفی از مالک حاصل می شود با تأثیر اجازه، یعنی تا اجازه نیاد این نقل ملکیت به طرف مقابل حاصل نمیشه عرفن و همچنین شرعن. پس بنابراین اجازم یکی از نواقل اختیاریه لازم است. اینجا ممکنه شما بگی آقا این که شما میگی اجازه یکی از نواقل اختیاری است، این فقط بر مبنای ناقلیت جور در میاد، بر مبنای کاشفیت جور در نمیاد. اجازه بر مبنای ناقلیت علت میشود، سبب میشود برای نقل ملکیت، یکی از موجبات نقل ملکیت. اما بر مبنای کاشفیت اجازه فقط کاشف است از این که اون عقد سابق علت تامه بود در نقل ملکیت. کاشفیت فقط داره دیگه، ناقلیت نداره. پس بنابر کاشفیت اجازه جزء صغریات اون کبرای استقرائیه شما قرار نمیگیره، مصداق نواقل اختیاری لازمه نیست بر مبنای کاشفیت. جناب شیخ دفع دخل مقدر کرده، یه کلمه العرفی اینجا اضافه کرده بدون این که ما یه ربع حرف بزنیم شبهه رو مطرح کنیم بعد بخوایم جوابشو بدیم، با یه کلمه حضرت شیخ جواب این شبهه رو دفع دخل مقدر کرده. میگه اجازه از نواقل عرفیه هست حتی بر مبنای کاشفیت. میگه نقل حقیقی عرفی از جانب مالک حاصل میشود به تأثیر اجازه، هرچند که نقل شرعی بنابر مبنای کاشفیت با خود عقد حاصل شده، اما به عرف که مراجعه میکنی عرف میگن نقل ملکیت با اجازه حاصل شده. پس اجازه میشه یکی از نواقل اختیاریه لازمه عرفن. پس عرفن میشه از مصادیق اون کبرا، کبرا باید عرفن در حقش صدق کنه. بعد جناب شیخ میفهمد لفیه نظر، تو این استدلال نظر هست. یه نظر چیه؟ نظر رو بیان نمیکنه، وارد مطلب بالاتر میشه. یعنی میگه نه تنها این استدلال باطله، بلکه ما پارو فراتر میذاریم، میگیم نه تنها لفظ لازم نیست، بلکه حتی فعل کاشف هم لازم نیست، نفس رضایت قلبی کافیه. خب حالا فیه نظر اشاره داره به چی؟ میگه استدلال مخدوشه. استدلال مرکب از دو تا مقدم است، یه کبرا داره یه صغرا داره. صغراش اول شیخ گفته، کبراش آخر گفته. خب حالا من برای اینکه منظم بشه استدلال، میام صغرا کبراش یه بار دیگه مرتب میچینم طبق منطق حکمای اسلامی، که صغرا اول میاد کبرا دوم میاد، طبق منطق حکمای غربی کبرا اول میاد بعد صغرا. ارسطو اول کبرا رو میآورد بعد صغرا رو میآورد، اما منطقیین اسلامی اول صغرا رو میارن بعد کبرا رو میارن، این درست تره. حالا چرا بحثش میمونه تو بحث منطق، مباحث دقیق منطقی داره، ربطی به بحث فقه ما نداره. حالا استدلال چیه؟ استدلال اینه اجازه بر مبنای ناقلیت از نواقل اختیاریه لازمه شرعیه است، بر مبنای کاشفیت از نواقل اختیاریه لازمه عرفیه است. این مقدمه اول صغرای کبرا، تمام نواقل اختیاریه لازمه در شریعت لفظ در اونها معتبر است. نتیجه پس اجازه هم لفظ درش معتبر است. جناب شیخ میگه فیه نظر، اما دیگه نظر چیست ذکر نمیکنه، ما عرض میکنیم، میگیم هم صغرای شما مخدوش است هم کبرای شما مخدوش است، اما صغرا مخدوش است. مخدوش است بر مبنای کاشفیت نه بر مبنای ناقلیت. سقراطون بر مبنای ناقلیت درسته ولی بر مبنای کاشفیت سقراط باطله. چرا باطله؟ چون این که از نواقل اختیاری لازمه عرفیه باشد سودی نمیبخشد برای این که این بشه از مصادیق کبرا. کبرای شما راجع به نواقل اختیاری لازمه شرعیه است نه نواقل عرفیه. پس بنابر مبنای کاشفیت اجازه ناقل شرعی که نیست، ناقل عرفی بودنش هم به درد نمیخوره. این اشکال اول. پس سقراط بنابر مبنای کاشفیت شد مخدوش. در واقع میتونیم بگیم حد وسط در سقراط و کبرا تکرار نشده. حد وسط در سقراط طبق مبنای کاشفیت نواقل عرفیه هستند، اما در کبرا حد وسط نواقل شرعیه هستند. تمام نواقل شرعیه‌ای که استقرا شدن توشون لفظ معتبره، نه نواقل عرفیه. پس حد وسط تکرار نشده. این اشکاله بنابر مبنای کاشفیه. اشکال دوم این است که کبرای شما باطله، کبرا مخدوشه. چرا کبرا مخدوشه؟ زیرا این استقراء شما یا استقراء تامه یا استقراء ناقصه. اگه استقراء تام باشه یعنی شما رفتی تک تک نواقل اختیاریه رو در شریعت بررسی کردی، دیدید هر سببی که ناقل اختیاری لازم باشد توش در شریعت نصی وارد شده، دلیلی وارد شده که لفظ رو معتبر دونسته. یکی از اون موارد هم اجازه است. اگر ما یه همچین نصی دلیلی در شریعت می داشتیم که سرش دعوا نداشتیم، نیازی هم به یه استقراء شما نداشتیم، صاف می رفتیم سراغ همون نص که در مورد اجازه وارد شد. اما ما یه همچین چیزی نداریم در شریعت. پس استقراء شما شامل خود اجازه نمی شود، چون اگر استقراء تام بود باید شامل خود اجازه هم می شود و در مورد خود اجازه ما باید نص شرعی می داشتیم که لفظ معتبر است، در حالی که چنین لفظی در شریعت نداریم، چنین نصی در شریعت نداریم که لفظ معتبر است در خصوص اجازه. پس استقراء شما ناقص است، شامل خود اجازه نمیشه. ناقص که شد استقراء ناقص حجت نیست. اگرم بخواید قیاس کنید سایر موارد شرعی دیگر رو که لفظ معتبر است به این مورد که مورد اجازه عقد فضولی باشه، قیاس در شرع ما و در مذهب ما باطل است. پس اگه بخوای از باب استقراء وارد بشی، استقراءت استقراء ناقص، استقراء ناقص حجت نیست. اگر بخوای از باب تمثیل منطقی قیاس اصولی وارد بشی، تمثیل منطقی و قیاس اصولی هم حجت نیست. لذا کبرای شما مخدوش و باطل است و فی نظر. آیان علم منطق رو روش دقیق کار کنید. منطق برای تمام علوم اسلامی ضرورت داره. کسی که در منطق قوی باشه در فقه هم قویه، در اصول هم قویه، در کلام، فلسفه، تفسیر، تاریخ، حتی همه علوم اسلامی با منطق قوت پیدا میکنه. کسی که در منطق ضعیف باشه در همه این علوم ضعیف خواهد شد. ببینید چجور منطق تأثیر میذاره در استدلال ما و فیه نظر. همین جناب شیخ فیه نظر رو گفته، دیگه نظر رو باز نکرده. بعد جناب شیخ پا رو فراتر میزه، میگه نه تنها لفظ لازم نیست، بلکه اگر شبهه اجماع نمیداشتم فتوا میدادم به این که صرف رضایت قلبی کافیه. اما چون شبهه اینو داریم که اجماع داریم که صرف رضایت قلبی کافی نیست، چون شبهشو داریم فتوای صریح نمیدم به کفایت رضایت قلبی. یعنی نه تنها لفظ لازم نیست، لفظ صریح، نه تنها لفظ کنایی هم لازم نیست، نه تنها فعل کاشف از رضایت هم لازم نیست برای اجازه، بلکه صرف رضایت قلبی برای اجازه و لزوم اون عقد فضولی صحیحه. همین که آقای مالک اصلی بهش خبر دادن، تو قلبش گفت الحمدلله خونم به فروش راضیان، همین که تو قلبش راضی بود ولو هیچ عملی، هیچ لفظی، هیچ فعلی از او صادر نشده باشه، همین کافیست برای صحت اون عقد فضولی و اینکه اون ملک، اون خانه مثلا به ملکیت آن مشتری منتقل شده، حالا چه بنابر مبنای کاشفیت چه بنابر مبنای ناقلیت. جناب شیخ میگه مقتضای ادله اینه، اما من یه شبهه دارم. اون شبهه این است که شبهه این هست که شاید اجماع برخلافش داشته باشیم. بعد میاد میگه آقا یک به یک دلیل میاره، میگه این اجماعی هم که گفتم شبهه اجماع هست. اگر دقت کنیم حتی اجماعی هم برخلاف این نظریهی که من شیخ دارم ارائه میدم وجود نداره، لذا میگم شبهه اجماعه و الا حقیقتا اجماعی نیست. ولی باز جناب شیخ در مقام فتوا احتیاط میکنه. پس بنابراین جناب شیخ میگه به ادله شرعیه که رجوع کنیم، نه تنها لفظ معتبر نیست، نه تنها لفظ کنایی هم عیب نداره، نه تنها فعل کاشف هم حتی لازم نیست، بلکه نفس رضایت قلبی کافی است برای اجازه. بل لولا شبهت الاجماع الحاصله من عبارت جماعت من المعاصرین تعین القول به کفایت نفس رضا اذا علم حصوله من ای طریقه. اگر نبود شبهه اجماعی که این شبهه حاصل شده از عبارت جماعتی از معاصرین، اگر این شبهه اجماع نبود متعین بود قول به کفایت نفس رضایت، رضایت قلبی کافیه. اذا علم حصوله من ای طریقه، زمانی که دانسته شود حصول اون رضایت قلبی از هر راهی. یه وقت میبینی چشم آقای مالک اصلی برق زد، از این برقی که تو چشمش افتاد علم حاصل کردی به این که ایشون رضایت قلبی داره به این عقد فضولی. جناب شیخ میگه همین کافیه، نه به فعلی لازم است، نه به کلامی، نه کنایی، نه صراحت، هیچ کدوم اینا لازم نیست برای اثبات این رضایت قلبی. از هر طریقی که رضایت قلبی اثبات شد و احراز شد برای شما کافیه، موضوع اصلی اون رضایت قلبیه، شما فقط کافیه اونو احرازش کنید. همین که موضوع احراز شد حکمم میاد پشت سرش، یعنی صحت عقد فضولی هم میاد. کما یستظهر من کثیر من الفتاوی و النصوص، کما که همین نظریه‌ای که ما دادیم استظهار میشود از بسیاری از فتاوای فقها و نصوص روایات. حالا یکی یکی جناب شیخ میخواد بیاد فتاوا رو بیاره، نصوص روایات رو بیاره، بگه ببینید اینا شهادت میدن بر این که نفس رضایت، رضایت قلبی کافیه. فقد علل جماعت عدم کفایت سکوت فی الاجازت به کونه اعم من الرضا فلا یدل علی. یکی از شواهدی که شیخ میخواد بیاره بر این که نفس رضایت موضوع حکمه، نه فعل کاشف نه لفظ، میفرماید که تعلیل آوردن جماعتی از فقها برای عدم کفایت سکوت در اجازه، گفتن سکوت آقای مالک اصلی برای اجازه کافی نیست. چرا کافی نیست؟ گفتن تعلیل آوردن این عدم کفایت را به چی؟ به کونهی اعم من الرضا، به بودن این سکوت اعم از رضایت. فلا یدل علیه، یعنی فلا یدل سکوت علی الرضا، پس این سکوت دلالت بر رضایت نمی کنه چون سکوت اعم از رضایته. میتونه سکوت به خاطر رضایت باشه، میتونه به خاطر چیزی غیر رضایت باشه. پس دلالت بر رضایت نمی کنه. ببین فالعدول عن التعلیل به عدم لفظ الى عدم دلاله که صریح فی ما ذکرنا. پس این که اینها عدول کردن از تعلیل آوردن به عدم لفظ به عدم دلالت بر رضا، این مثل صراحت است در اون چی که ما ذکر کردیم، به این که موضوع اجازه رضایت قلبیه نه لفظ دال بر رضا. اونی که موضوع اصلی هست رضایت قلبیه نه لفظ. لذا اینها به جای اینکه بگن سکوت کافی نیست چون لفظ لازم است، به جای این اومدن عدول کردن از این گونه استدلال کردن و تعلیل آوردن، به این که استدلال آوردن به عدم دلالت بر رضا، گفتن سکوت کافی نیست چون دلالت بر رضایت نداره. پس معلوم میشه اونی که برای ما مهمه رضایته، رضایت موضوع اصلیه برای صحت اجازه نه لفظ. شاهد بعدی و حکیه ان آخرین، حکایت شده از عده دیگری از فقها، انه اذا انکر الموکل الاذن فی ما اوقعه الوکیل من المعامله فحلف انفسخت. فرمودن که آقا شان چنین است، زمانی که انکار کند آقای موکل اذن را در اون چه که واقع کرده است، اون را آقای وکیل از معامله، یعنی آقای وکیل، وکیل حسن آقا اومده یه معامله ای رو از طرف حسن آقا منعقد کرده، حسن آقا میاد تو دادگاه شکایت میکنه میگه آقای قاضی من به این وکیلم اذن وکالت از طرف من در این معامله رو نداده بودم. ایشون سر خود از پیش خودش رفته این معامله رو منعقد کرده، یعنی این معامله به طور فضولی منعقد شده است، من اذن نداده بودم. آقای وکیل میگه چرا آقا ایشون اذن داده بود. خب اینجا مدعی میشه وکیل، منکر میشه آقای موکل. میگن آقای موکل باید قسم بخوره. خب قسم میخوره، آقا به خدا قسم من به ایشون اذن نداده بودم که وکیل من باشه در این معامله، وکیل من بوده در سایر معاملات دیگه ولی تو این معامله بهش اذن وکالت ندادن، قسم میخورم به خدا. قسم خورد. میگن حالا که قسم خورد معامله فسخ میشه، خود به خود انفسخت، معامله منفسخ میشه خود به خود. اینجا سوال پیش میاد، میگیم آقا برای چی باید معامله منفسخ بشه؟ تازه وقتی آقای موکل قسم میخوره که من به ایشون اذن نداده بودم چی ثابت میشه؟ ثابت میشود که این معامله معامله فضولی بوده است، عقد فضولی بوده. عقد فضولی وقتی فضولی بودنش ثابت شد که منفسخ نمیشه، احتیاج داره به اجازه یا رد. بدون این که اجازه بدهد ایشون یا رد کند ایشون، شما برای چی حکم کردید آی فقها ها به این که خود به خود اون عقد فضولی منفسخ میشه؟ شما نباید میگفتید انفسخت، باید میگفتید ثبت کونها فضولیتن، وقتی ایشون قسم میخوره که من بهش اجازه نداده بودم تازه ثابت میشود بودن اون معامله یک معامله فضولی، فضولی بودنش ثابت میشه نه خود به خود فسخ شدنش. برای چی حکم کردید به انفساخ؟ جناب شیخ میگه لأن الحلف یدل علی کراهتها، چون این عمل آقای موکل که مسئله رو آورده به دادگاه و قاضی و دادگاه کشی کرده، بعدم قسم میخوره به خدا که آقا من به ایشون اذن نداده بودم، این عمل ایشون قرینه مقامی است بر این که ایشون رضایت قلبی ندارد به اون معامله و کراهت قلبی داره از اون معامله. همین کراهت قلبیش از اون معامله به منزله رد است. همین برای رد کافیه. لذا بدون اینکه لفظی راجع به اجازه یا رد معامله بر زبونش جاری کنه، خود به خود اون عقد باطل میشه، منفسخ میشه. لأن الحلف يدل على كراهتها، چرا که این حلفی که ایشون، قسمی که ایشون میخوره دلالت داره، اما نه دلالت لفظی. دلالت لفظیش فقط بر اینه که من به ایشون اذن نداده بودم در زمان عقد که ایشون از طرف من وکیل باشه. دلالت لفظی حلف فقط بر این دلالت داره. اما یه دلالت مقامی دارد این عمل ایشون، عمل حلفش داره دلالت میکنه نه لفظ حلفش. دقت کنید، عمل این حلف که اینجا اومده داره قسم میخوره کار رو به دادگاه کشونده، دلالت میکنه بر این که ایشون از این معامله راضی نیست، از این معامله خوشش نمیاد، والا اینقدر دادگاه کشی نداشت که آقا اجازه ندادم اون زمان، حالا بهت اجازه میدم، معامله رو اجازه میدم، راضیم. اگه راضی بود که همونجا اجازه میداد که به دادگاه اومدن نداشت که. این که اومده به دادگاه، این عملش نه لفظ حلفش، عمل حلفش، یدل علی کراهت المعامله، دلالت داره بر کراهت داشتن ایشون نسبت به اصل معامله، از اصل معامله خوشش نمیاد و راضی نیست، و این کراهتش نسبت به معامله در حکم رد است، لذا خود به خود عقد منفسخ بشه. اینجا هم جناب شیخ میگه دقت کنید توی این استدلال، معلوم میشه ملاک برای اجازه و رد نفس رضایت قلبی و کراهت قلبیه. همین که رضایت قلبیش ثابت بشه ولو با یه چیزی که به قرینه مقامی شما میفهمیشون قلبا راضی نیست و کراهت داره، همین به منزله رد است، هیچ نیازی به لفظ نداره. خب همینطور اگر با یه قرینه مقامیه رضایت قلبیشون ثابت شد، اونم میشه به منزله اجازه، نیازی به لفظ یا عمل اضافه خاص دیگری نخواهد داشت. پس ملاک خود رضایت یا کراهت قلبی است برای اجازه و رد. و ذکر بعضون، شاهد سوم، انه یکفی فی اجازت البکر للعقد الواقع علیها فضولا سکوتها، فرمودن کافیست در اجازه بکر نسبت به عقد نکاهی که واقع شده است بر اون دختر بکر به طور فضولی سکوتها، همین که سکوت بکنه کافیه. خب در صورتی که این سکوت از این جهت کافیست که دلالت بر رضایت قلبی دارد، ولی سکوت که توش لفظی نیست، توش فعلی هم نیست، نه عملی توش هست و نه لفظی درش هست، از این جهت که سکوت کشف میکنه از رضایت قلبی، اینا گفتن سکوتش کافیه به منزله رضایتشه. پس معلوم میشه موضوع اجازه دادن رضایت قلبی است، به صرف رضایت قلبی اجازه واقعی حاصل شده است، ملاک اصلی رضایت قلبیه. و من المعلوم، واضح هست که لیس المراد من ذلک انه لا یحتاج الی اجازتها، مراد فقها از این که گفتن سکوت بکر کافیه این نیست که اصلا احتیاجی نیست به اجازه اون دختر بکر، بل المراد کفایت سکوت از ظاهر فرضا، بلکه مراد کافی بودن اون سکوتی است که ظاهر در رضایت قلبی باشد. و الا یفد القطع، اگرچه اون سکوت افاده قطع نکند، اما همین که زن و گمان بیاورد بر رضایت قلبی کافیه، ظاهر باشد در رضایت قلبی کافیه. دفعا للحرج علیها و علینا، چرا گفتن همین سکوتی که ظهور داشته باشه در رضایت قلبی کافیه؟ لعجل دفع حرج بر اون دختر خانوم خجالتی و دفع حرج بر ما پدر و مادری که میخوان دختر شوهر بدن، هرچی بهش میگن بابا راضی هستی سکوت میکنه. خب اینا پدرشون در میاد تا بخوان یه بله از این دختر خانوم بگیرن، میگن همین که سکوت کرده آقا این ظهور داره، ولو به طور زنی بر رضایتش، همین ظهور زنی کافیه بر رضایت. پس ملاک رضایت اولا، ثانیا ظهور زنی رو گفتن کافیه برای دفع حرج. ثم ان الظاهر ان كل من قال بكفایت الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن وتمكين الزوجه اکتفا به من جهت الرضا المدلول عليه به لا من جهت سببیت الفعل تعبدا. ظاهر این است که هر فقیهی از فقها که قائل شده است به کافی بودن فعل کاشف از رضا، مثل خوردن ثمن معامله فضولی و تمکین زوجهی که به عقد فضولی تزویج شده، اینا فعل کاشف از رضا هستش، هر فقیهی که قائل شده به کافی بودن این فعل، اکتفا بهی من جهت رضا، اکتفا کرده است به این فعل از جهت رضایتی که المدلول علیه بهی دلالت می شود بر اون رضایت به سبب اون فعل، لا من جهت سببیت الفعل تعبدن، نه از جهت سبب بودن اون فعل از باب تعبد، تعبد شرعی. یعنی این که گفتن اون فعل کاشف از رضا کافیه برای اجازه، به خاطر خود ذات فعل بودنش نگفتن کافیست. بگیم مثلا چون دلیل شرعی داریم که فعل کافیه، ما تعبدن گفتیم این فعل کافیست، نه، بلکه به این جهت گفتن اون فعل کافیست که اون فعل ارشاد میکند به رضایت قلبی، دال بر رضایت قلبیست. پس بنابراین اون چه که منات اصلی هست برای صحت اون عقد فضولی، اون رضایت قلبیه هست که موضوع اصلی هست برای حکم شرعی ما که حکم به صحت عقد فضولی میدیم. اون چه سببیت ذاتی داره و اساسی داره برای صحت اون عقد، اون رضایت قلبیه، نه اون فعل کاشف. فعل کاشف هیچ سببیتی تعبدن نداره ذاتن، بلکه اون چه سبب صحت عقد میشه او رضایت قلبیه. این فعل کاشف فقط کاشف و اماره بر اون موضوع اصلی حکم شرعیست که رضایت قلبی باشد. پس موضوع حکم شد رضایت قلبی. حکم ما چیه؟ صحت عقد فضولی. این حکم میره رو موضوع، یعنی رو رضایت قلبی، ولو چیزی از او کشف نکنه، این حکم صحت عقد فضولی وقتی رضایت قلبی باشه میاد، چه کاشفی داشته باشیم چه کاشفی نداشته باشیم. جناب شیخ میخواد این نتیجه رو بگیره ها، توجه داشته باشیم. بله، نهایتا شما میگید در مقام حکم ظاهری ما نیاز به کاشف داریم، میگیم باشه اب نداره، پس در مقام حکم واقعی نیازی به کاشف نداریم، نفس رضایت قلبی کافیست برای آمدن حکم صحت عقد. و قد صرح غیر واحد بانه لو رضی المکره به ما فعله صح، تصریح فرمودن غیر واحدی از فقها به این که اگر شخص مکره رضایت بدهد به اون عقدی که منعقد کرده از روی اکراه، به اون چه انجام داده است اکراهن صح، بعد از این که مجبورش کردن بعد اومد قلبا راضی شد، همون رضایت قلبیش موجب صحت اون عقدش میشه، چه عقد نکاح باشه، چه عقد بیع باشه، چه عقد اجاره باشه، هر عملی که از روی اکراه انجام داده باشه. ولم یعبرو بالاجازه، و تعبیر نیاوردن به اجازه، یعنی نگفتن که ایشون باید اجازه بدهد تا صحیح باشد، گفتن همین که رضایت پیدا کرده اون عمل اکراهی صحیح است. رضایت محلش کجاست؟ محلش قلب انسانه. پس یعنی همین که رضایت قلبی پیدا کرد، هیچ کسی هم جز خودش و خدا از این رضایت قلبی خبر نداره، اون عقد اکراهی که بسته بود این دختر خانومو به زور مجبورش کردن بیا این دختر خانومو بگیر ازدواج کن با این دختر خانوم، اون عقد اکراهیش میشه صحیح، فی ما بینه و بین الله، میشه محرم به این دختر خانوم، هیچ نیازی هم به کاشف خارجی ندارد. یا اگر خدای نکرده همسرش رو طلاق دادن، مجبورش کردن یا الله همسرت رو طلاق بده، بعد از این طلاق رضیه، رضایت قلبی پیدا کرد، گفت چه خوب شد ما این خانم رو طلاق دادیم، راحت شدیم از دستش. همین که رضایت قلبی پیدا شد، بینه و بین الله، اون ایقاع طلاقش صحیح خواهد بود، هیچ نیازی هم به مبرز و مظهر خارجی ندارد. پس معلوم میشه اونی که ملاک است برای صحت عقد و ایقاعات رضایت قلبیه، مظهر خارجی در حکم واقعی ما هیچ مدخلیتی نداره. بله ما نیاز داریم به مظهر خارجی، یه عملی، یه لفظ، یه چیزی برای احراز اون حکم واقعی، نه برای اصل ثبوت حکم شرعی واقعی. و قد ورد فی من زوجت نفسها فی حال سکر انها اذا افا اقامت معه بعد ما افاقت فذالک رضم منها. حالا از اینجا به بعد جناب شیخ میخواد وارد بعضی از ادله نقلی و شرعی بشه، یعنی نصوص شرعیه. وارد شده است، یکی از روایاتی که در این باب وارد شده، فی من زوجت نفسها فی حال سکر، در مورد زنی که تزویج کرده باشد خودش را در حالت مستی، مست بود، این آقای داماد اومد فرصت رو مغتنم شمرد، گفت دختر خانم اجازه میدهی؟ گفت بله، عقد رو منعقد کردن. حالا انها اذا اقامت معه بعد ما افاقت، این خانومی که در حالت مستی تزویج کرد نفس خودش را، زمانی که باقی بماند همراه با این آقای داماد، بعد ما افاقت، بعد از آنی که از مستی خارج شد، کنار این آقا داماد زندگیشو ادامه داد، فذالک رزق منها، همین اقامت همراه با این آقا داماد، تو خونه آقا داماد موند، آد دیشب مست بودی الان که مست نیستی، تو خونه آقا داماد مونده، همین که اقامت کرده باهاش، همین رضایتی است از جانب اون خانوم، و همین رضایت بعد از عقد، ولو عقد رو در حال مستی بسته، کافیه برای صحت عقد. این نشان میدهد که موضوع صحت عقد رضایت قلبیه، ولو کاشف از اون لفظ خارجی نباشد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.